أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خدا رو شکر بحث ما توی نواسخ ابتدا تموم شد، که در واقع آخرین مورد از نواسخ ابتدا زنه و اخواتش بود که جلسه قبل تمومش کردیم. الان رسیدیم به باب پنجم از این کتاب. قبلا گفتم که کتاب الفیه در واقع ظاهرا طبق باب بندی خود ابن مالک تقریبا 43 تا باب داره. حالا چیزی که تو ذهن بنده است 43 تا باب. حالا باب اول الکلام و ما یتعلف من بود، باب دومش اعراب و بنا بود، باب سومش فکر میکنم بحث نکره و معرفه بود، باب چهارمش هم بحث ابتدا بود که تا همین جلسه قبل ادامه داشت، و از الان میخواییم بریم سراغ باب پنجم که فاعل بشه. خب مقدمتا عرض میکنیم که خب مصنف تا الان داشت باب ابتدا رو ذکر میکرد. تو باب ابتدا ما یک مبتدا داشتیم که مرفوع بود، یک خبر داشتیم که مرفوع بود. از اینجا به بعد مصنف میخواد در واقع شروع بکنه در بیان مرفوعاتی که عامل اونها یک فعل تام هست. مرفوعاتی که تا قبل از این ذکر میکردیم یا مبتدا خبر بود که عاملش ابتداییت بود یا مبتدا بود، درست، یا اینکه نه مثلا فرض بکنید اسم کانه بود که میشد در واقع مرفوع به یک فعل ناقص. از اینجا به بعد میخوایم شروع بکنیم در چی؟ در بیان مرفوعاتی که فعل اونها تام. خب مرفوعاتی که فعل اونها تامه دو مورد هست فقط، یکی در واقع فاعله و یکی نائب فاعل، که حالا توی این باب پنجم ما فاعل رو بررسی میکنیم، انشاءالله تو باب ششم نائب فاعل رو خلاصه میریم سراغش. این از در واقع مقدمه بحث فاعل. خب بخونم این در واقع قسمت اولشو. میفرماید که الفاعل، الفاعل الذی کمرفوع ای اتا زیدون منیرن وجهه نعم الفتا. میگه فاعل چیه؟ حالا شعرشو ترجمه میکنم چون الان مشکار دارم. فاعل چیه؟ فاعل اون چیزی هست که مثل دوتا مرفوع این مثال هاست، یکی اتا زیدون، یکی منیرن وجهه، یکی نعم الفتا، که زید و وجهه و الفتا چیه؟ فاعل. درست شد؟ پس فاعل مثل دوتا مرفوع توی این سه مثاله. حالا سوالی که ممکنه ایجاد بشه اینه که آقا اینا که سه تا مثاله، پس چرا میگین دوتا مرفوع این سه تا مثال؟ علل قاعده باید میگفتیم مثل سه تا مرفوع این سه تا مثال، سه تا دونه فاعله دیگه، سه تا مرفوعه. حالا اینکه چرا گفته دوتا مرفوع این سه مثال، اینو بعداً بهش خواهیم رسید. حالا بعد از اینکه تعریف کردیم این نکته رو میگیم. این حالا یک سوالی باشه تا به جوابش برسیم. خب میفرماید که لما فرق من الکلام علی نواسخ الابتدا، زمانی که مصنف فارغ شد و خلاصه پایان داد کلام در نواسخ ابتدا را، شرع فی ذکر ما یطلبه الفعل التام من المرفوع، شروع کرد در اون چیزهایی که فعل تام اونها را طلب می کند از مرفوعات. یعنی چی؟ یعنی اون مرفوعی که فعل تام اون رو می خواد. حالا مرفوعی که فعل تام اون رو می خواد چیه؟ و هو الفاعل و اون نائبه، اون مرفوعه یا فاعله یا نائب فاعله، فقط همین دوتاست. و سیعت الکلام و علا نائبهی فی الباب الذی یلی هذا الباب. میگه حالا نائب فاعل رو کجا بحث میکنیم؟ میگه کلام در مورد نائب فاعل در بابی که بعد از این باب می آید خواهد آمد، که در واقع میشه باب ششم. خب حالا پس ما بریم سراغ فاعل. مطلب اول توی بحث فاعل تعریف و حکم فاعله. درست شد؟ تعریف و حکم فاعل. ایشون فاعل رو اینطوری تعریف کرده، گفته که فاعل الفاعل فهو الاسم المسند الیه فعلون علی طریقت فعله او شبهه و حکمه رفع. خب ما الان تعریف میکنیم فاعل رو، ایشون در واقع اینطوری تعریف کرده بود که دیدیم، حالا همین رو میخواییم توضیحش بدیم. فاعل اسمیه که اسناد داده شده است به اون یک فعل معلومی مثل فعله، درست شد؟ یا شبه چنین فعلی، و حکمش هم چیه؟ رفع است. پس فاعل شد اولا یک اسمی که اسناد داده شده بهش یک فعل معلومی مثل فعله، درست شد؟ مثل چی؟ مثل ضرب زیدون. ضرب زیدون، این زیدون میشه چی؟ میشه فاعل. چرا؟ چون یک فعل معلومی که ضرب باشد به اون اسناد داده شده است. یا شبه چنین فعلی، درست؟ که حالا اینا رو در واقع مفصل بررسی میکنیم. مثل چی؟ مثل فرض بکنین زیدون قائمون ابوهو. این ابوهو چیه؟ فاعل این قائمونه، درست شد؟ پس این ابوهو اینجا یک اسمیه که یک شبه فعل معلومی که قائم باشد به اون اسناد داده شده است، درست شد؟ این تعریف فاعل. حالا تعریف فاعل در واقع توی کتاب‌های مختلف مختلفه، هر کی اومده یه جوری تعریف کرده. ما حالا کاری با اینکه این تعریف آیا مثلا مانع چه می‌دونم جامعه افراد هست، مانع اغیار هست، کاری با این مطالب نداریم. صرفا اینها یک تعریف‌های در واقع در حد شرح الاسمه که آقا شما بدونی فاعل چیه، درست شد؟ خیلی به نظرم نباید روی تعریف‌های اصطلاحات گیر داد. خب این از تعریف. حالا میاد قیود این تعریف رو چیکار میکنه؟ بررسی میکنه. قید اولش این است که ما گفتیم فهم الفاعل فهو الاسم. فاعل چیه؟ اسمی است که، درست شد؟ خب این اسم ایشون میگه که هم شامل اسماء صریح میشود هم شامل اسماء معول میشود. خب اسم صریح چیه؟ اسم معول چیه؟ اسم صریح همون اسمایی هستن که در مقابل فعل و حرفن. شما در واقع اگر که علامات اسم و فعل و حرف رو یادتون باشه میتونید خیلی راحت اسم ها رو تشخیص بدین از فعل و حرف. و حالا حتی خیلی نیاز به اون علامات هم نیست، اسم یه چیز مشخصی، زید، عمر، بکر، نمیدونم الان تو همین کتاب کلام، نواسخ، ابتدا، نمیدونم فعل، تام، اینا همش چیه؟ اینا همش اسمه، درست شد؟ از لحاظ صرفی بخوایم بررسی بکنیم اینا همش اسم حساب میشه. خب حالا پس اسم صریح چیه؟ همین اسم معمولیه که در مقابل فعل و حرف. اسم معول چیه؟ اسم معول یعنی این که یک جمله‌ای بوده و یکی از حروف مصدریه اومده بر سر این جمله، درست؟ یکی از موصولات حرفی اومده بر سر این جمله و اون رو چیکار کرده؟ تعویل به مصدر برده است، درست؟ مثل چی؟ مثل اینکه آقا میگیم یعجبنی ان تقوم. خب این یعجبنی ان تقوم، این تقوم یک فعلی بود، خب که فاعلش هم یک انته مقدر بود داخلش، یعنی تقوم و انته، می ایستی تو، درست شد؟ حالا این تقوم یک ان ناسبه مصدریه اومد بر سرش و این رو چیکار کرد؟ تعویل برد به مصدر، درست شد؟ که مصدر هم چیه؟ مصدر هم یه مدل اسمه. پس وقتی میگیم یعجبنی ان تقوم، این ان تقوم چیه؟ در واقع درسته که ظاهرش یک جمله است، ولی در واقع چیه؟ در واقع اسم معول به مصدر است، درست شد؟ یه مدل اسم حساب میشه. پس مثل این است که گفته باشی یعجبنی قیامک، به جای ان تقوم بگی قیامک. خب قیامک چیه؟ اسم است. خب پس نکته اول در مورد این تعریف این شد که آقا اسم که توی تعریف گفتیم منظورمون هم اسم صریح هست، مثل چی؟ مثل قام زیدون، و هم اسم معول است، مثل یعجبنی ان تقوم. این از نکته اول. قید دومی که ایشون بررسی میکنه این است که ما گفتیم چی؟ گفتیم فاعل اسمی است که اسناد داده شده باشد به آن یک فعل معلوم، درست شد؟ حالا میاد این المسند و الیه فعلون یا همون اسناد داده شده است به آن یک فعلی، این رو میاد این قید رو بررسی میکنه. میگه چی؟ میگه آقا ما این قید رو برای چی آوردیم توی تعریف؟ این قید رو آوردیم که امثال مبتدا رو خارج بکنیم. خب چجوری امثال مبتدا خارج میشن؟ به این صورت که آقا مبتدا درسته که مسندون الی هست، یک چیزی بهش اسناد داده شده است، درست، اما اون چیزی که به مبتدا اسناد داده می شود هیچ وقت یک فعل نیست، درست شد، بلکه میتونه چیزهای مختلفی باشه، مثلا یک اسمی باشه مثل زیدون اخوکه. خب الان اینجا زیدون یک اسمی هست که اسناد داده شده است به آن یک اسم دیگری، لذا از تعریف فاعل چی میشه؟ خارج میشود دیگه. نمیتونیم بگیم زیدون که ابتدا اومده فاعل. این یک مورد. یا اینکه یک جمله بهش اسناد داده شده باشه، مثل چی؟ مثل زیدون قام ابوهو، که خب زیدون قام ابوهو، زیدون مبتدا حساب میشه و قام ابوهو خبرش حساب میشه، که قام ابوهو خودش یک جمله است و این جمله اسناد داده شده است به این زیدون، درست شد، لذا فعل به زیدون اسناد داده نشده تا بتونیم بگیم زیدون فاعله. یا حتی مثل زیدون قام، خب این چه جور، اینکه ظاهرا قام اسناد داده شده به زیدون دیگه. نه، نکتهش اینه که فاعل، حالا جلوتر میگیم، هیچ وقت نمیتونه مقدمه بر فعل خودش بشه. در نتیجه تو امثال زیدون قامه، فاعل قامه چیه؟ یک هویه که داخل قامه که برمیگرد به چی؟ به این زیدون، درست شد؟ لذا اصلش اینه، زیدون قامه هوه، که این قامه هوه که یک جمله هست اسناد داده شده به زیدون، پس باز هم فعل به این مبتدا اسناد داده نشد که ما بتونیم تعریف فاعل روش پیاده بکنیم. پس یا اسم بهش اسناد داده میشه، یا جمله بهش اسناد داده میشه، یا چیزهایی که در قوه جمله هستن، مثل چی؟ مثل زیدون قائمون غلامهو. خب قائمون غلامهو، بله، اسم مفرد مثل اخوکه نیست، درست، که هیچ عملی نداشته باشه. از اون طرف جمله هم نیست قائمون ابوهو، درست شد؟ پس چیه؟ گفته یک چیزیه که در قوه جمله است. چرا میگه در قوه جمله است؟ به خاطر اینکه این قائمون مثل فعلی که یه جمله رو تشکیل میده خودش یه فاعل گرفته، درست؟ و غلامهو فاعلش شده. حالا اینجا این قائمون غلامهو اومده چی شده؟ اومده اسناد داده شده به این زیدون، پس باز هم یک فعل به زیدون اسناد داده نشد تا ما بگیم این زیدون چیه؟ فاعل هست. خب خلاصه بگم، ما گفتیم فاعل چیه؟ اسمیه که بهش یک فعلی اسناد داده میشه، یک فعل معلومی اسناد داده میشه، درست؟ این قیدی که گفتیم یک فعل بهش اسناد داده میشود، میخواستیم باهاش چیه خارج بکنیم؟ مبتدا رو خارج بکنیم. چرا؟ چون به مبتدا هیچ وقت فعل اسناد داده نمیشود، یا اسم اسناد داده میشه به مبتدا، یا جمله، یا چیزی که در قوه جمله است. اینم از قید دوم. خب بله، حالا بخونیم تا اینجا، بعد دو تا قید دیگه هم داره این تعریف بررسی میکنم. فهم الفاعل فهو الاسم المسند الیه فعل على طریقه فعله او شبهه. میگه فاعل چیه؟ یک اسمی هست که اسناد داده شده باشد به اون اسمه، یک فعلی بهش اسناد داده شده باشد، علا طریقت فعله، که اون فعله در واقع هم مسلک با فعله باشد، به روش فعله باشد. یعنی چی به روش فعله باشد؟ یعنی یک فعل معلوم باشد، درست شد. او شبهه، یا شبه چنین فعلی به اون اسم اسناد داده شده باشد. و حکمه الرفع، حکمه در واقع چنین اسمی هم که بهش یک فعل یا شبه فعل معلومی اسناد داده شده است چیه؟ رفع است. و المراد بالاسم، حالا مراد ما از اسم چیه؟ ما یشمل الصریح نحو قام زیدون و المعول به نحو یعجبنی ان تقوم ای قیاموک. میگه مرادمون از اسم اون مفهوم و معنایی هست که هم شامل صریح میشود، هم شامل اسم صریح میشه، هم شامل اسم معول میشود. اینم قید اول. قید دوم، فخرج بالمسند الیه فعلون. این که گفتیم اسمی هست که المسند الیه فعلون، اسمی هست که یک فعلی بهش اسناد داده شده است، میخواستیم چیکار بکنیم؟ میگه میخواستیم خارج بکنیم ما اسند الیه غیره، اون چیزهایی را که اون اسمهایی را که غیر فعل به اونها اسناد داده شده. نحو زیدون اخوکه، در واقع یعنی میخواستیم باش چی خارج بکنیم اگه بخوایم در واقع دقیقش رو بگیم، میخواستیم باش مبتدا رو خارج بکنیم، چون مسندون الیه سه تا چیز بیشتر نیست، یکی مبتدا، یکی فاعل، یکی نائب فاعل، درست شد؟ حالا ما میخوایم به وسیله این قید توی تعریف مبتدا رو از تعریف فاعل خارج بکنیم. خب نحو زیدون اخوکه که فعل به زید اسناد داده نشده، او جملتون یا اینکه اسناد داده شده است به این مبتدای ما یک جمله ای، نحو زیدون قام ابوه او زیدون قام، که این دوتا مثال هم باز قام ابوه و قام یک جمله حساب میشن نه یک فعل، درست شد؟ چون فعل توشون به یک فاعلی نسبت داده شده، مجموع اون فعل و فاعل با هم اسناد داده شدن به این زید. او ما هو فی قوت الجمله، یا اون چیزی که در قوه جمله است، یعنی در واقع میشه گفت که مثل شبه جمله حساب میشه. نحو زیدون قائمون غلامه او زیدون قائمون، که زیدون قائمون غلامه که مشخص است، زیدون قائمون هم چون یک هو داخل این قائمون هست که فاعل این قائمون هست، لذا باز این قائمون به قائمون تنها به زید اسناد داده نشده، بلکه یک قائمون هو به زید اسناد داده شده، درست شد؟ لذا باز زید نمیتونه فاعل باشه. ای هو، اینم ای هو یعنی اینکه این قائمون یک هو داخلش داره. اینم از قید دوم. قید سوم تعریف این بود که گفتیم چی؟ گفتیم فعلون علا طریقت فعله، فعلی که معلوم باشه مثل فعله باشه، درست شد؟ میگه به وسیله این قید سوم که گفتیم فعل معلوم باشد، میخواستیم چی رو خارج بکنیم؟ اون اسمایی که فعل مجهول به آنها اسناد داده شده، مثل فعله، یعنی یک مثلا ضربه بهشون اسناد داده شده، درست شد؟ در واقع میخواد با این قید چی رو خارج بکنه؟ میخواد نائب فاعل رو از تعریف فاعل خارج بکنه. چرا؟ چون نائب فاعل یک فعل مجهول همیشه بهش نسبت داده میشود، بهش اسناد داده میشود، مثلا میگیم ضربه زیدون، درست شد؟ اینم از قید سوم. میفرماید و خرج به قولنا علی طریقت فعله، این که گفتیم اون فعله بر طریقه و روش فعله ساخته شده باشد، یعنی معلوم باشه، میخواستیم چی رو خارج بکنیم؟ ما اسند الیه فعلون علی طریقت فعله، خواستیم اون اسمهایی که فعل مجهول مثل فعله بهشون اسناد داده شده است رو خارج بکنیم. و هو نائب عن الفاعل، اون اسم هایی که فعل مجهول بهشون اسناد داده شده چی هن؟ نائب فاعل هن. نحو ضربه زیدون. خب اینم از قید سوم. قید چهارم گفتیم چی؟ گفتیم اسمی که فعل معلومی بهش اسناد داده شده باشه، یا چی؟ یا شبه چنین فعلی. خب منظور از شبه چنین فعلی چیه؟ میگه هفت مورد، در واقع ایشون هفت مورد رو میشموره که میگه منظورم از شبه فعل این موارده، که وقتی یک اسمی این موارد بهش اسناد داده شد اون اسم میشه چی؟ میشه فاعل. یکی اسم خود اسم فاعل، اسم فاعل وقتی که به یک اسمی اسناد داده شد، درست شد، و اون رو رفع داد، اون اسم میشه چی؟ اون اسم میشه فاعل. مثل عقائمون از زیدان، که از زیدان فاعل عقائمونه. حالا دیگه این بحث عقائمون از زیدان توی بحث مبتدای وصفی در موردش صحبت کردیم به اندازه کافی، که در واقع اون قائمون میشه مبتدای وصفی، از زیدان میشه فاعلش، و صد مصد خبر. پس مورد اول از شبه فعل، که در واقع وقتی به یک اسم اسناد داده میشود اون اسم میتونه بشه فاعل، چی هست؟ اسم فاعله. مورد دوم صفت مشبهه هست، مثل زیدون حسنون وجهو، که این وجهو چیه؟ فاعله برای حسنون هست. حالا بحث صفت مشبهه و اینکه فاعلش به چه صورت میاد و در واقع توی اسم بعدش چه وجوهی جایز است بعداً خواهد آمد، فکر کنم توی جلد دوم میشه دیگه، ظاهراً باید توی جلد دوم دنبالش بگرد. خب اینم از دومین مورد. مورد سوم مستره. مستر هم وقتی به یک اسمی اسناد داده بشود در واقع اون میتونه فاعلش باشه، مثل عجبتو من ضرب زیدن امرن، تعجب کردم از زدن زید امر. که اینجا این زیدن چیه؟ در واقع فاعل بوده که حالا البته شده مضاف الیه. این هم مورد سوم. مورد چهارم از شبه فعل اسم فعله، که توی کتاب اینطور مثال زده حیحات العقیقو، که حیحات اسم فعل ماست، العقیق میشه چی؟ میشه فاعلش. مورد پنجم ظرفه، مثل زیدون اندک ابوهو، که زیدون اندک ابوهو، اون ابوهو چیه؟ فاعل اون اندک حساب میشه، درست. مورد ششم جار و مجروره، مثل زیدون فدار غلاما، که اون غلاما چیه؟ فاعل فدار حساب میشه. نکته ای که حالا توی این بحث ظرف و جار و مجرور هست اینه که ظاهرن این اندکه و فدار خود اینها نیستن که فاعل گرفتن، بلکه اینها رو قبلا گفتیم ظرف مستقرن، متعلق میشن به یک محذوفی، به عام محذوف، و ظاهرا اون عام محذوفه اینها فاعلش هستن. یعنی در واقع این ابوهو و غلاما فاعل هستن برای اون عام محذوفی که این ظرف و جار و مجرور متعلق به اونن، درست شد؟ اینم مورد پنجم و ششم. و مورد هفتم از موارد شبه فعل هم افعال تفضیله، مثل مررتو بالافضل ابوهو، که ابوهو فاعل افضل شده است. حالا بعد توی بحث افعال تفضیل خواهد آمد که فاعل افعال تفضیل خیلی کم میشه که به صورت اسم ظاهر بیاد، درست شد؟ یعنی بالافضل ابوهو معمولا اینطوری استفاده نمیکنه عرب. خب حالا پس اینم از قید چهارم تعریف، که این بود که آقا فاعل اینه، اسمی که یک فعل معلوم یا شبه فعل معلوم به آن اسناد داده شده. و گفتیم که آقا شبه فعل معلوم منظورت چیه؟ منظور این 6 مورد اسم فاعل، این 7 مورد اسم فاعل، صفت مشبه، مصدر، اسم فعل، ظرف، جار و مجرور و افعل تفضیل. خب این از این. حالا باز بخونیم تا اینجا و نکته آخر تعریف رو عرض بکنیم. والمراد به شبه الفعل المذکور، مراد از شبه فعل مذکور، این که گفتیم آقا او شبهو، مراد چی بود؟ میگه مراد از این موارد هست. یکی اسم الفعل، اولیش اسم فعل است، نحو اقائمون از زیدان. مورد دوم و صفت المشبهه، نحو زیدون حسنون و شوه. مورد سوم المستر، نحو عجبتو من ضرب زیدن امرن. و اسم الفعل و اسم فعل، نحو حیحات العقیقو. بله. و ظرف و الجار و المجرور، این هم مورد پنجم و ششم، نحو زیدون اندک ابوه و او فدار غلاما، یعنی زیدون فدار غلاما. و افعل و تفضیل و مورد آخر هم افعل تفضیل، نحو مررت بالافضل ابوه فابوه مرفوع بالافضل و الی ما ذکر اشار المصنف به قوله کمرفوع اتا. خب این تعریفی که ما الان تا اینجا خودمون رو کشتیم تا توضیح دادیم، تعریف کی بود؟ تعریف شارح بود، وگرنه مصنف اصلا تعریفی نکرده است برای فاعل، درست شد؟ مصنف گفته آقا فاعل چیه؟ فاعل اون چیزی هست که مثل مرفوع تو این مثالا باشه، اصلا نیومده تعریف بکنه. حالا شارح بعد از اینکه این همه توضیح داده میگه چی؟ میگه آقا مصنف هم با این که با اون قیدی که گفت کمرفوع ای اتا، مثل مرفوع تو این مثالها، درست، منظورش چی بود؟ منظورش همین توضیحاتی بود که ما دادیم. خب حالا نکته آخر بحث تعریف اینه که آقا ما اول یک سوال ایجاد کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم آقا مصنف اینطور میگه الفاعل الذی کمرفوع ای اتا زیدون منیرن وجه کونه ملفتا. مصنف سه تا مثال زده، درست، ولی میگه مثل دوتا مرفوع توی این سه مثال، درست؟ چرا نگفت مثل سه تا مرفوع؟ نکتهش اینه که آقا ایشون در واقع منظورش از دوتا مرفوع، یکی مرفوع به فعل است و یکی مرفوع به شبه فعل. حالا برای مرفوع به فعل دوتا مثال زده، ولی برای مرفوع به شبه فعل یه مثال زده. درست شد؟ پس منظورش از دو مرفوع دو نوع مرفوعه، مرفوع به فعل که یک مثال براش زده، مرفوع به فعل متصرف که گفته اتا زیدون، و یک مثال هم براش زده به مرفوع به وسیله فعل غیر متصرف، مثلا نعم الفتا، که الفتا هم چیه؟ فاعل نعمه است. این یه نوع مرفوع. یه نوع مرفوع دیگه هم که مثال زده مرفوع به چیه؟ به شبه فعله، که گفته منیرن وچهو، که وچهو فاعل برای این منیره، که منیر اسم فاعل حساب می شود. خب اینم از نکته آخر. و المراد بالمرفوعین ما کان مرفوعن بالفعل او به ما یشبه الفعل. میگه مراد از دوتا مرفوع که مصنف گفت ما کان، اون چیزهایی هست که مرفوع شده باشد به وسیله فعل یا مرفوع شده باشد به وسیله شبه فعل. درست شد؟ کما تقدم از ذکرهو، همچنان که ما توضیحات رو دادیم که آقا فاعل اون چیزی، اون اسمی هست که اسناد داده شده باشد به اون یک فعلی یا یک شبه فعلی. و مثلا للمرفوع بالفعل به مثالین، مصنف برای مرفوع به فعل دو تا مثال زده. احدهما ما رفع به فعل متصرف، اولیش اون فاعلی هست که رفع داده شده باشد به وسیله یک فعل متصرف، نحو اتا زیدون، و ثانی ما رفع به فعل غیر متصرف، نحو نعم الفتا، که دومیش هم در واقع فاعل به وسیله فعل غیر متصرف هست. و مثل للمرفوع به شبه الفعل به قوله منیرن بچهو، این منیرن بچهو هم مثال برده برای چی؟ برای فاعل به وسیله شبه فعل. اینم از بحث تعریف. حال من سعی کردم که در واقع خوب توضیح بدم، نمیدونم دیگه حالا چقدر مطالب رسید، انشاءالله که حل شده باشه. بریم سراغ مطلب دوم در مورد بحث فاعل، که جایگاه فاعل نسبت به عاملش. خب بصریون در واقع اینجا توی این بحث که آقا فاعل نسبت به عاملش باید کجا بیاد، اینجا دو نظر هست. بصریون میگن آقا فاعل باید بعد از فعل بیاد همیشه و بعد از اون عامل خودش بیاد و هیچ وقت نمیتونه مقدم بشود بر اون عامل. درست شد؟ یعنی ضرب زیدون، زید همیشه باید بعد از ضرب بیاد. اگر زید قبل اومد، مثلا گفتیم زیدون ضربه یا زیدون قامه، در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم آقا زید فاعل مقدم است. نه، در این صورت باید بگیم چی؟ باید بگیم آقا زید مبتداست و اون چیزی که بعدش اومده، مثلا اون قامه ای که بعدش اومده فعل است و فاعل این قامه چی؟ یک هوبه‌ای که توی قامه هست، نه اون زیدی که مقدم شده است. درست شد؟ پس نظر بصریون این است که آقا فاعل هیچ وقت بر فعلش مقدم نمیشه. در مقابل کوفیون گفتن که نه آقا، فاعل هم میتواند بر فعلش مقدم بشود. یعنی شما میتونی بگی قام زیدون، میتونی بگی زیدون قام و زید چی باشه؟ زید فاعل مقدم باشد. اینم از این مطلب. خب حالا ثمره این اختلاف کجا ظاهر میشه؟ آقا حالا فاعل بتونه مقدم بشود یا نتونه مقدم بشه، کجا توی صحبت کردن تفاوت ایجاد می شود؟ و خب زیدون قامه رو بصریون میگن آقا زید مبتدا، قامه خبر، کوفیون میگن آقا زید میتونه فاعل باشه، ما بعدش فعلش باشه. خب فرق این دوتا نظر چی شد؟ در ظاهر که با هم فرقی نکرد، هر دو جایز میدونن، یکی از یه بابی یکی از یه باب دیگه. میگه فرقش کجا ظاهر میشه؟ فرقش تو مواردی ظاهر میشه که اون اسم مقدم مثنا یا جمع باشه، مثلا از زیدان باشه یا از زیدون باشه. خب اینجا طبق نظر بصریون این از زیدانی که مثلا مقدم شده است چیه؟ مبتداست و اون چیزی که بعدش میاد خبرش. لذا اون مثلا قامه اگر خواست بعد از زیدان بیاد، باید فاعلش باید به صورت یک ضمیر فاعلش رو بگیره، بشه از زیدان قاما، یا بشه از زیدون، مثلا توی جمع از زیدون قامو. پس نمیتونیم بگیم از زیدان قامه درست شد یا بگیم از زیدون قامه. طبق نظر بصریون باید اون فعلی که بعد می آید فاعلش رو به صورت ضمیر بارز بگیره. اما کوفیون گفتیم نه، میگن آقا این چیزی که مقدم شده میتونه فاعله برای همون، برای همون چی باشه؟ برای همون فعل مؤخر باشه. مثلا کوفیون میگن آقا شما میتونی بگی از زیدان قامه یا از زیدون قامه، که این مثال های اینجوری رو دیگه بصریون اجازه نمیدن. خب مصنف نظرش چیه؟ مصنف نظرش با بصریون هست و در واقع ایشون میگه آقا اگر که اسمی بر یک فعل مقدم شده بود دیگه اون نمیتونه فاعلش باشه، بلکه باید مبتدا بگیریم و فاعل اون فعل رو باید چی بگیریم؟ باید یک اسم مستتر بگیریم، یک ضمیر مستتر بگیریم. مثلا توی زیدون قامه مصنف میگه چی؟ میگه آقا قامه باید یک هوه مستتر داشته باشد که برگردد به زید و این هوه فاعل است نه اون زید مقدم. اینم نظر مصنف. میفرماد و بعد فعل فاعل، میگه بعد از فعل فاعل میاد، فان ظهر فهو. حالا اگر این فاعل ظاهر شد، یعنی به صورت یک اسم ظاهر یا ضمیر بارزی اومده بود که خفه به ها، و الا فضمیر استتر، وگرنه اگر که فاعل ظاهری نیامده بود، ضمیر بارزی نیامده بود، اینجا باید فاعل رو براش در تقدیر بگیریم، براش مستتر بگیریم. نمیتونیم بگیم آقا فاعلش اون چیزیه که قبلش اومد. خب میفرماید که حکم الفاعله از تأخر و ان رافعه، حکم فاعل این است که بعد از رافع خودش بیاد، بعد از عامل رفع خودش بیاد. و هو الفعل و او شبهه، حالا عامل رفعش چه فعل باشد چه شبه فعل باشد، فاعل باید بعد از این بیاد. نحو قام از زیدان و زیدون قائم غلاما و قام زیدون، همه این موارد اون فاعل ما که از زیدان باشه و غلامه باشه و زیدون باشه بعد از چی اومده؟ بعد از رافع خودش اومده. ولا یجوز تقدیمه علی رافع، نمیشه فاعل رو بر رافع خودش، عامل رفع خودش مقدم کرد. فلا تقولو از زیدان قامه، ولا زیدون غلامه و قائمون، ولا زیدون قامه. این توی این مثال نمیتونی فاعل رو مقدم بکنی. علا ان یکون زیدون فاعلا مقدمن، خب از زیدان قامه که خب واضح نمیتونی بگی، و زیدون غلامه و قائمون هم باز مشخصه که نمیتونی بگی. ولی زیدون قامه برای چی نمیتونی بگی؟ میگه آقا اگر منظورت اینه که این زیدون قامه زید فاعل باشه، زید مقدم فاعل باشه، اینو نمیتونی بگی. درست شد؟ پس میگه ولا زیدون قامه علا ان یکون زیدون فاعلا مقدما، بل علا ان یکون مبتدا. بلکه اگر خواستی چنین مثالی رو بگی، باید بگی آقا اون زیدون چیه؟ مبتدای مبتدا هست، نه اینکه فاعل مقدم باشه. والفعل بعده رافع لضمیر مستتر، و وقتی که اون زید رو گرفتی مبتدا، اون قامه ای که بعدش هست میشه چی؟ میشه رفع دهنده به یک ضمیر مستتر، که اون ضمیر مستتر میشه فاعلش. و تقدیر زیدون قامه هو، تقدیرش هم به این صورت هست. و هازا مذهب البصریین، این مذهب بصریین هست. و ملکوفیین و ملکوفیون فعجازو تقدیمه فیزالکه کله، کوفیون تو همه این موارد اجازه دادن که فاعل بر عامل رفع خودش مقدم میشه، گفتن هیچ اشکالی نداره. حالا فایدهش کجا ظاهر میشه؟ میگه و تظهر فائدت الخلافه، فایده این اختلاف بین بصریین و کوفیین اینجا ظاهر میشه. فی غیر صورت الاخیره و هی از صورت الافراد، تو صورت آخر که قام زیدون بود، اگر ما زیدون رو بخوایم مقدم بکنیم هم فائده این اختلاف بین کوفیون و بصریون ظاهر نمیشه. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه زیدون قام اگه شد، بصریون میگن مبتدا خبر، کوفیون میگن چی؟ میگن آقا فاعل مقدم و فعل، پس هیچ تأثیر عملی نمیذاره. اما تو بقیه مثالا، مثلا توی قام از زیدان، اینجا اگر زیدان رو مقدم کردیم اینجا تأثیرگذار است این اختلاف. نحو بله فتقول علی مذهب الکوفیین، پس شما بنابر مذهب کوفیین اینطور میگی از زیدان قام و از زیدون قام. بنابر نظر کوفیون شما میتونی اون فعل که بعد از این فاعل مقدم آمده است رو به صورت مفرد بیاوری، درست؟ حالا میگیم بعدن چرا میتونی به صورت مفرد بیاری، ایمان مطلب بعدی. و علی مذهب البصریین، اما بنابر نظر بصریین یجب ان تقول از زیدان قام و زیدون قامو. بنابر نظر بصریون بعد اون فعلی که ما بعد میاد رو چیکار بکنی؟ علائم تثنیه و جمع، ضمیر تثنیه و جمع رو بهش متصل بکنی. فتأتی به الف و واو فلفل، باید بگی قام و قامو با الف و واو. و یکونان هما الفاعلین، این الف و واوی که توی قاما و قامو اومده همین هاست که فاعل است. و هازا معنا قولهی و بعد فعل فاعلون، معنای نظر مصنف هم همین موافق با بصریون است که میگه چی؟ میگه فعل باید بخشید، فاعل باید بعد از فعل بیاید. خب و اشاره به قولهی فعن زهره الاخرهی، مصنف با اون قسمت از شعرش که گفته فعن زهره فخوه و الا فزمیرون استتر، میخواست اشاره بکنه به چی؟ به این که الا ان الفعل و شبهه لابد له من مرفوع، به این که آقا هر فعل یا شبه فعل معلومی نیازمند یک مرفوع هست. فعن زهره فلا ازماره، حالا اگر اون مرفوعش ظاهر شد، یعنی به صورت اسم ظاهر یا به صورت ضمیر بارز آمد اینجا، فلا ازماره، دیگه نیازی به در واقع استتار یک ضمیر و در تقدیر گرفتن یک ضمیر داخل اون فعل نیست. نه و قام زیدون، که این زیده میشه فاعل قامه. و ان لم یظهر فهو ضمیرون، اگر که فاعل ما ظاهر نشد، یعنی نه اسم ظاهری بود نه ضمیر بارزی بود، هیچ کدوم از اینها نبود، فهو ضمیرون، یعنی چی؟ یعنی اون یک ضمیریه که مستتر هست داخل اون فعل. نحو زیدون قامه ای هوه، که یک هوه داخل این قامه مستتر است. این از مطلب دوم. خب مطلب سوم در مورد فاعل، بحث اسناد عامل است به فاعل مثنا یا جمع. وقتی که فعل رو می‌خوایم به مفرد نسبت بدیم، خب اینجا هیچ مشکلی نداره، میگیم چی؟ میگیم مثلا قام زیدون، تموم شد رفت، فعل مفرد میاد، اونم که اسم ما هم که مفرد. اما اگر خواستیم فعل رو به یک فاعلی که مثنا یا جمع هست، به مثلا از زیدان یا از زیدون اسناد بدیم، اینجا در بین عرب دو لغت وجود داره. مشهور عرب میگن چی؟ در واقع به این صورت استعمال میکنن، میگن اون عامل رو بدون هیچ گونه علامت تثنیه و جمعی بیاور. یعنی چطور بود میگفتی قام از زیدون؟ حالا هم میگی قام از زیدان و قام از زیدون، درست شد؟ در هر سه مورد میگی قامه، چه مفرد باشه، چه تثنیه باشه، چه جمع باشه، درست شد؟ این از مشهور عرب. سوال، اگر که ما در مواردی دیدیم که اینطور شده بود، مثلا شده بود قامو از زیدون، درست؟ یعنی هم علامت اومده بود بر سر فعل ما، هم علامت جمع اومده بود، هم بعدش یک اسم مرفوع اومده بود، اینجا باید چی کار بکنیم؟ اینها یعنی در واقع طبق نظر مشهور عرب، اینجا ما نمیتونیم هم اون واو رو فاعل بگیریم هم اون مثلا از زیدون رو فاعل بگیریم، اینطوری نمیشه، چون یک فعل دو تا فاعل نمیگیره. پس باید چیکار بکنیم؟ باید به یکی از این سه روشی که الان میگن این رو توجیه بکنیم، چنین مثالی رو. پس اگه گفتیم قامو از زیدون، مشهور عرب چنین مثالی رو قبول نمیکنن، یعنی میگن آقا واو و از زیدون هر دو نمیتونه با هم فاعل باشه، باید یه جوری این مثال رو توجیه بکنیم. یکی این است که ما بگیم آقا این قامو، اون واوش چیه؟ واوش ضمیر نیست، بلکه علامت جمع است. درست شد؟ خب وقتی که واو علامت جمع است، یک حرفیه که در واقع هیچ گونه نقشی ندارد. اگه ضمیر باشه، باید بگیم فاعل. ولی وقتی که میگی یک حرف مثلا فقط میخواد جمع بودن را برساند و ضمیر نیست، اینجا توی قامو از زیدون میگیم قامه فعل ماست، و از زیدون هم فاعل ماست و اون واو هم چی علامت جمعه، اصلا نقش خاصی ندارد. این یک وجه. وجه دیگه برای توجیه این مثال اینه که بگیم آقا اون قامو که اول آمده است خبر مقدم است و اون از زیدون که بعدش اومده چیه؟ مبتدای مؤخره. درست شد؟ پس قامه میشه فعل، واوش هم میشه فاعلش، مجموعاً میشه چی؟ میشه خبر مقدم و از زیدون میشه مبتدای مؤخر. درست؟ پس از زیدون دیگه فاعل نیست. در واقع اینطور بوده، از زیدونه قامو، حالا جابجا شده جاش. درست؟ اینم یک توجیه. و توجیه سوم هم اینه که آقا قامه فعل باشه و واوش مثلا فاعلش باشه و اون از زیدون که بعد آمده است، اون اسم ظاهر مرفوع ما، بدل باشد از اون ضمیره. پس قامه فعل، واوش فاعلش و اون از زیدون چی باشه؟ بدلش باشه. این سه تا راه برای درست کردن چنین مثال هایی مثل قامو از زیدون طبق نظر مشهور. خب این نظر اول. نظر دوم نظر طائفه ای از عرب هست که ظاهرن بن الحارث ابن کعب باشن. درست؟ یک قبیله ای اینها وقتی میخوان استفاده بکنن فعل رو و نسبتش بدن به یک فاعل مثنا یا جمعی، میان علامت تثنیه و جمع رو توی اون فعل هم میارن. مثلا میگن قاما از زیدان و قامو از زیدون. درست شد؟ خب حالا طبق نظر اینها، در واقع اگر که یک کسی خواست طبق لغت اینها صحبت بکند، اون واوه یا اون الفی که به اون فعل متصل شده است، شده قاما یا قامو، اینها رو دیگه نباید ضمیر بگیرد. درست؟ و باید همون توجیهی که گفتیم اول، گفتیم آقا اینها یک علائم تثنیه و جمع هستند، دیگه ضمیر نیستند و فاعل واقعی چیه؟ همون از زیدان و از زیدونیه که آخرش اومده. اینم از نظر یک گروهی از عرب. خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آقا این که شما میگین واو و مثلا الف توی قاما و قامو علامت تثنیه و جمع باشن نه ضمیر، مگه ما چنین چیزی داریم؟ میگیم بله، تا تأنیث توی مثلا قامت، اینو دیگه همه عرب ها قبول دارن که آقا این تا قامت ضمیر نیست بلکه فقط علامت تأنیثه. حالا توی قاما و قامو هم طبق این لغته ما میایم میگیم چی؟ میگیم آقا اون الف و واو دیگه ضمیر نیست بلکه علامت تثنیه و علامت جمعه. بعدم چند تا مثال میزنه ایشون، چند تا شعر مثال میزنه که توی این شعرها اون شاعر هم علامت تثنیه یا جمع رو آورده، هم فاعل رو به صورت اسم ظاهر آورده. درست؟ یکیش اینه، وقد اسلما و مبعدون و حمیم، که اینجا هم مبعدون و حمیم رو به صورت اسم ظاهر آورده و فاعل قرار داده و هم اون فعلش رو به صورت تثنیه آورده، گفته اسلما. درست شد؟ این یک شعر. شعر بعدی اینه، یلوموننی فاشتراء نخیل اهلی، که هم اهلی که فاعل است رو آورده و هم توی خود فعل یلومو نگفته یلومو، گفته یلومو، اون واوی که علامت جمع هست اون رو هم آورده. اینم یک مثال شعری دیگه. و مثال شعری آخری که میاره اینه، رعین القوانی، که این رعین القوانی هم القوانی که فاعل بوده رو آورده، هم اون نونه که در واقع توی صيغه 6 میگیم چی؟ میگیم ضرب و ضرب و ضرب و ضربت ضربت و ضرب نه، اون نونی که آخر ضرب نه چیه؟ در واقع نون جمع مؤنث سالمه که ضمیرشه، روش فاعلش حساب میشه. اینجا شاعر اومده هم القوانی آورده هم اون نون آخر رعینه رو آورده. درست شد؟ پس اینم چند تا مثال برای این مطلب. حالا بخونیم اینو تا اینجا، بعد یه نکته ای هست که آخرش عرض میکنیم. متنشم الان بگم که طولانی شده باشه تا اینجا. خب و جر دلفعل ازا ما اسندا لسنین او جمع کفاز شهدا، میگه آقا فعل رو به صورت مجرد بیاور اگر که میخوای اسنادش بدی به یک فاعلی که مثنا یا جمعه. خلاصه اگر فاعل شما مثنا یا جمع است، اسم ظاهر تثنیه یا جمع است، فعلت باید چی باشه؟ باید مفرد باشه، باید بدونه علامت تثنیه و جمع باشه. کفاز شهدا، مثل این مثال که اینجا شهدا جمعه اما فعل ما چیه؟ به صورت مفرد آمده است بدون علامت تثنیه و جمع. و قد یقال و سعدا و سعدو و الفعل للظاهر بعدو مسندو. میگه آقا گاهی وقتا عرب ها اینطور میگن سعدا و سعدو، یعنی وقتی که میخوان سعدا رو اسناد بدن به مثنا، مثلا میگن سعدا از زیدان یا سعدو از زیدون، یعنی اون علامت تثنیه و جمع رو هم ذکر میکنن بعضی وقتا. و توی این حالت فعل به اون اسم ظاهری که بعد از این علامت تثنیه و جمع آمده است اسناد داده میشه، یعنی فاعل واقعی اون از زیدان و از زیدونه. خب میفرماید که مذهب و جمهور العرب، مذهب جمهور عرب این است که انه اذا اسند الفعل الى ظاهر مسنن او مجموع وجب تجریده من علامه تدل على التثنیه والجمع. مذهب جمهور عرب این است، یعنی مشهور عرب اینطوری صحبت میکنند که وقتی میخوان فعل رو به یک اسم ظاهری نسبت بدن که اون اسم ظاهره تثنیه یا جمع است، اینجا وجب تجریده من علامه تدل على التثنیه والجمع، اینجا واجب است مجرد آوردن اون فعله از علامت تثنیه و جمع، یعنی نباید بگی قاما یا قامو، باید بگی قامه به صورت مفرد بگی. فیکونو که حالهی ازا اسند الی مفرده. پس در واقع این فعلی که شما به مثنی و جمع نسبت میدهی میشه مثل فعلی که به مفرد نسبت میدی. فتقول قام از زیدان و قام از زیدون و قامت الهندا، تو همه موارد باید مفرد بیاری فعلو. کما تقول قام از زیدون، چطور تو زیدون در واقع فعلش رو مفرد می آوردی؟ تو تثنیه و جمع فعل رو مفرد میاری. ولا تقول على مذهب هؤلاء قام از زیدان. طبق نظر این جمهور عرب شما نمیتونی بگی قام از زیدان، ولا قامو از زیدون، و قامو از زیدون هم نمیتونی بگی، ولا قمن الهندات، قمن الهندات هم نمیتونی بگی. درست شد؟ خب حالا اگر که شما خواستین علامت رو بیاری چی؟ یعنی اگر که فرض بکنید یک مثالی مثلا طبق لغت جمهور عرب اینطوری اومده، مثلا یک عربی که از اون قبیله خاص هم نبوده گفته چی؟ گفته قامو از زیدون. خب این رو باید چجوری توجیهش بکنی؟ میگه فتعتی به علامت فلفعل رافع الظاهر. حالا اگر که آوردی علامتی که در اگر آوردی اون علامت را، یعنی علامت تثنیه یا جمع رو، توی فعلی که به فاعل ظاهر داره رفع میده، یعنی یک فعلی قرار اسناد داده بشه مثلا از زیدون، درست، یک قامه قرار اسناد داده بشه از زیدون، شما اومدی واو رو هم آوردی توش گفتی قامو. خب اینجا باید چه جوری توجیهش بکنیم؟ میگه آقا در این صورت الا ان یکون ما بعد الفعل مرفوعا بهی، یک وجهش این است که بگیم اون چیزی که بعد از فعل است مرفوع به این فعل است، یعنی اون اسم ظاهره فاعل این قاموه. و متصل بالفعل من الالف والواو والنون حروف تدل على تثنیه الفاعل او جمعه. و اون چیزی که متصل شده است به این فعل، یعنی مثلا به قامو، این واوی که متصل شده، این دیگه ضمیر فاعلی نیست، بلکه یک صرفا یک علامت برای جمع است. درست؟ نه اینکه بخواد خودش فاعل باشه. پس توی قامو از زیدون باید بگیم زیدون فاعل است و اون واوی که بر سر قاموه یه دونه علامت، یه حرف بدون نقش است، فاعل نیست. بل علا ان یکون الاسم الظاهر مبتدعا مؤخرا و الفعل المتقدم و متصل بهی اسما فی موضع رفع بهی. این در واقع راه اول بود. راه دوم چیه؟ این است که بگیم آقا اسم ظاهری که بعد از اون قامو مثلا اومده یعنی اون از زیدون اون مبتدای مؤخر باشد و این فعلی که قبل آمده است با اون چیزی که بهش متصل شده است بشه چی؟ بشه خبر مقدم. یعنی قامو میشه فعل و فاعل خبر مقدم، از زیدون میشه مبتدای مؤخر. ول جملتو فی موضع رفع خبرن عن الاسم المتأخر، میگه حالا این جمله‌ای که مقدم شده، یعنی این قامویی که مقدم شده، در واقع گفتیم خبر است. برای چی؟ برای اون اسم متأخر، و محلا میشه مرفوع. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، و یحتمل وجها آخر، یک وجه دیگری هم احتمال دارد و اون این است، و هو ان یکون متصل بالفعل مرفوعا بهی کما تقدم. این است که اون چیزی که متصل شده است به این فعل، یعنی اون الف یا واو یا اون نونی که متصل شده، مثلا واو در قامو، این مرفوعا به باشه، یعنی مرفوع به وسیله این فعل باشه، فاعل این فعله باشه. و ما بعدهو بدلون ممت تسل بالفعل من الاسماء المزمره، و اون چیزی که بعدش آمده، یعنی مثلا همون از زیدون، بدل باشد از این چیزی که به فعل متصل شده، یعنی از زیدون بدل باشه از این واوی که به فعل متصل شده. اعن الالف اول واو و نون، درست شد؟ بدله از اینها باشه، اون اسمی که بعد اومده بدله از الف یا واو یا نون باشه. این مذهب جمهور عرب. اما و مذهب و طائفت من العرب و هم بنو الحارث ابن کعب کما نقل الصفار فی شرح الکتاب، میگه مذهب یک طائفه از عرب، درست؟ که حالا اون طائفه از عرب کیا هستن؟ میگه جناب صفار توی شرح کتاب سیبوی گفته آقا این طائفه از عرب بنو الحارث ابن کعب هستن، درست؟ حالا مذهب این طائفه چیه؟ میگه ان الفعل اذا اسند الى ظاهر مسنن او مجموع اتی فيه بعلامه تدل على التثنیه او الجمع، میگه اگر فعل خاص اسناد داده بشود به یک اسم ظاهر مسنن یا جمعی، اینجا میشه علامت تثنیه یا جمع رو هم بر سرش آورد. البته اینها واجب نمیدونن، نمیگن همیشه بگو قامو از زیدون، میگن میتونی اینطوری هم بگی. فتقولو، پس اینطور میگی قام از زیدان و قامو از زیدون و قمن الهندات، درست شد؟ فتکون الالف و الواو و نونو حروفا تدل علی التثنیه و الجمع. طبق نظر این گروه ما باید بگیم آقا این الف و واو و نون چی هن؟ علائم تثنیه و جمع هستن، نه اینکه ضمیر باشن. کما کانت تاو فی قامت هندون حرفا تدل علی التانیث عند جمیع العرب، چطور توی قامت هندون میگین تایش تای تانیثه و ضمیر نیست، فقط علامت تانیثه؟ خب اینجا هم توی قاما و قامو و قمنه باید بگیم این واو و الف و نون چی هن؟ علائم تثنیه و جمع هستن. و الاسم الذی بعد الفعل المذکور مرفوعون بهی، خب طبق نظر این گروه پس مثلا توی قامو از زیدون واوش شد علامت جمع و فاعلش چیه؟ همون از زیدونیه که بعدش اومده. خب کمر تفعت هندون به قامت، همچنان که توی قامت هندون کسی نمیگه اون تای فاعله، همه میگن هندون فاعله، اون تای فقط علامت تانیث. خب بریم سراغ اون شعرها. و من ذالک قوله تولا قتال المارقین بنفسه وقد اسلماه وقد اسلماه مبعد و همیم، که گفتم شاید مثالش توی اسلماه مبعد و همیمه، هم الف گرفته هم مبعد و همیم ذکر شده. و قوله یلومونني في شراء النخيل اهلي فكلهم يعزلوا، که هم واو یلومو ذکر شده هم اهلی ذکر شده. و قوله رعین الغوان الشیبه لاه بارزی فعرضن عنی بالخدود النوادری، که شاید مثالش توی اون رعین الغوانیه که هم الغوانی ذکر شده به عنوان فاعل، هم رعینه نونش ذکر شده. میگه فمبعدون و همین مرفوعان به قوله اسلما و الالف فی اسلماه حرف یدل علی کون الفاعل اثنین. حالا ما چجوری توجیه میکنیم این مثال رو؟ میگیم مبعد و همیم تو مثال اول فاعل برای اسلماه هستن، ولی الف اسلماه چیه؟ یک حرفیه که دلالت بر تثنیه میکنه، نه اینکه فاعل باشه. و کذالک اهلی مرفوعون به قوله یلومونني والواو حرف یدل علی الجمع، توی مثال دوم اهلی فاعله، اون واو یلومونی فقط چیه؟ علامت جمع بودن فاعل است. والغوانی مرفوع به رعینه و نونو حرفون یدل علی جمع المؤنث. و توی مثال آخرم القوانی فاعل ماست و نونی که توی رعینه هست یک حرفیه که دلالت بر جمع بودن میکنه، نه اینکه ضمیر فاعلی باشه. و الی هذه اللغه اشار المصنف به قوله و قد یقال سعدا و سعدو و الفعل ب... چی بود بقیهش؟ و الفعل للظاهره بعدو مسندو، که میگه آقا مصنف با این بیتش میخواست به این حرف این گروه اشاره بکند، حرف این طایفه از عرب اشاره بکند. خب حالا ایشون دو تا نکته هم از این بیت مصنف استفاده میکنه، از این بیت و قد یقال و سعدا و سعدو و الفعل للظاهره بعدو مسندو. میگه آقا اولا مصنف گفت چی؟ گفت و قد یقال. و قد چیه؟ قد تقلیلی است، یعنی گاهی وقتا اینطور گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا چنین مثلا کسی بگه قامو از زیدون، این قلیله، کمه. و بعد هم شارح این حرف رو تایید میکنه، میگه بله واقعا هم چنین استعمالاتی کم هست. درست شد؟ پس این یک نکته. میفرماید که و معناه انه قد یؤتا فی الفعل المسند الی الظاهره به علامت تدل علی التثنیه او الجمع. معنای این بیت مصنف اینه که آقا گاهی وقتا وقتی که فعل رو میخوای به فاعل تثنیه و جمع اسناد بدی، اون علامت تثنیه و جمعش هم میاری. فاشعر قوله و قد یقال به ان ذلک قلیل و الامر کذلک. بعدم میگه چی؟ میگه آقا پس اشاره دارد، اشعار دارد، اشعار یعنی یک اشاره ضعیفی داره این قید و قد یقالی که ایشون آورده به این که آقا چنین مثالی در واقع قلیل است و والامر کذلک و حرف مصنف هم درسته، واقعا هم چنین مثال هایی کم. نکته بعدی هم که میخواد بگه اینه که آقا این مثالی که ما گفتیم قلیله، قامو از زیدونی که گفتیم قلیله، کجا قلیله؟ آیا هر قامو از زیدون قلیله؟ میگه نه، اگر شما بخوای از زیدون رو فاعل بگیری و اون واوش رو بخوای علامت مثلا جمع فاعل بگیری، نه ضمیر فاعلی، اینجا بله قلیله. اما اگر بخوای از اون روش های دیگه استفاده کنی و بگی آقا اون از زیدون مبتدای مؤخر است یا از زیدون بدل است و اون واوی که هست واو قامو خودشه که فاعله، اینجا نه اشکالی نداره، قلیلم نیست، ضعیفم نیست، بلکه طبق قواعد نحویه. پس دو تا نکته استفاده کرد، اولا اینکه آقا قامو از زیدون قلیله، درست؟ ثانیا اینکه آقا این قلت چنین استعمالی و ضعف چنین استعمالی کجاست؟ اونجاییه که ما بخوایم اون اسمی که بعدشه از زیدون مثلا بخوایم فاعل بگیریمش، درست؟ ولی اگر ما خواستیم از زیدون رو مبتدای مؤخر بگیریم یا خواستیم بدل بگیریم، اینجا دیگه استعمالش قلیل نیست. اینم از این نکته. و نکته آخرم که در مورد این بحث هست اینه که آقا نحویون لغت این طائفه از عرب رو ازش تعبیر میکنن به لغت اکلونی البراقیس. اکلونی البراقیس واو اکلو ذکر شده و البراقیس هم که فاعل ذکر شده، درست؟ لذا مثال مشهورش اینه. ولی مصنف توی کتابهاش از این در واقع لغت این طائفه تعبیر میکنه به لغت یتعاقبون فیکم ملائکتون باللیل و ملائکتون بالنهار. ایشون میگه آقا این لغت، لغت این گروه، لغت این روایت است که هم واو توی یتعاقبون ذکر شده، هم فاعلش که ملائکتون باشد ذکر شده، درست؟ اینم از نظر در واقع، اینم از اینکه آقا این مسئله رو تو کتاب‌های مختلف به چه صورت صداش میکنن، تعبیر میکنن ازش. مشهور میگن آقا اکلونی البراقیس، مصنف میگه آقا لغت یتعاقبون فیکم ملائکتون. اینم از این مطلب. و انما قال و الفعل للظاهر بعد مسندو. این قسمت از شعر مصنف به خاطر این بود که لیونب به حالا ان مثل هازد ترکیب انما یکون قلیلا اذا جعلت الفعل مسندن الى الظاهر الذي بعدهو. این قامو از زیدون چه زمانی قلیله؟ زمانی که بخوای از زیدون رو فاعل بگیری. و اما اذا جعلته مستدا الی المتصل بهی من الالف و الواو و نون، اما اگر خواستی بگی که فاعل قامو همون واو است، و جعلت ظاهرا مبتدا او بدلا من الضمیر، و اون از زیدون رو مثلا که اسم ظاهره مبتدای مؤخر بگیری یا بدل از اون ضمیره بگیری، در این صورت فلا یکون ذلک قلیلا، این دیگه قلیل نیست. و هذه اللغه القلیله هی التي يعبر عنها النحویون بلغه اکلون البراقی است. این لغتی که گفتیم لغت قلیلی هست، همین لغتی است که نحویون توی کتابهاشون ازش تعبیر میکنن به لغت اکلونی البراقی است. هم واوش ذکر شده هم البراقی ذکر شده. و یعبر عنها المصنف فی کتبه به لغت یتعاقبون فیکم ملائکتون باللیل و ملائکتون بالنهار. مصنف گفته آقا این لغت یتعاقبون فیکم ملائکتون هست، که حالا این یتعاقبون فیکم ملائکتون یه روایت، یه قسمتی از یک روایت. فالبراقیس فاعلون فاعل اکلونی و ملائکتون فاعل یتعاقبون هاکذا زعم المصنف. مصنف اینطور گمان کرده که آقا توی اکلون البراقیس و توی این روایت یتعاقبون فیکم ملائکتون، اون چیزی که فاعل است همون البراقیس و ملائکه هست، لذا گفته این قلیله. اما اگر ما البراقیس و ملائکه رو اینجا مبتدای مؤخر یا بدل از اون واو بگیریم، اینجا دیگه مشکلی نداره و ضعیف هم نیست و طبق قواعد نحویه. خب این بحث همینجا کافی باشه تا انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.